ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مردان مسلح فرودگاه پایتخت کریمه را اشغال کردند. وزیر اقتصاد میگوید پرداخت یارانه نقدی به افراد پردرآمد قطع می‌شود. رئیس جمهوری روسیه به همکاری دولت این کشور با مقام‌های اوکراینی فرمان داد. حدود 50 مرد مسلح فرودگاه شهر سیمفروپول پایتخت جمهوری خودمختار کریمه در جنوب اوکراین را به تصرف خود درآوردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری اینترفاکس گزارش می‌کند که مهاجمان در ساعات اولیه بامداد روز جمعه به فرودگاه آمدند و با برافراشتن پرچم روسیه پایانه پروازهای داخلی را اشغال کردند. قرار بود هیئتی به نمایندگی از دولت موقت اوکراین روز جمعه به جمهوری کریمه سفر کند. پارلمان جمهوری خودمختار کریمه که تحت کنترل افراد مسلح هوادار روسیه است، روز پنجشنبه رأی به برگزاری همه‌پرسی در تاریخ 4 خرداد سال آینده داد تا دامنه خودمختاری این جمهوری از اوکراین افزایش یابد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد پرداخت یارانه نقدی در آینده به افراد پردرآمد یا کسانی که تقاضای دریافت آن را نکرده باشند قطع می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی طیب نیا پنجشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفت تا پیش از دور جدید ثبت نام و بررسی فرم‌های جدید، دولت هیچ برنامه‌ای برای قطع یارانه‌های نقدی مردم ندارد و پرداخت یارانه‌ها تا آن زمان همچنان ادامه خواهد داشت. او اشاره کرد که مجلس در قانون بودجه سال آینده دولت را مکلف به پرداخت یارانه به افراد نیازمند و متقاضی کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با صدور رشته فرمانهایی به بخش‌های مختلف دولت این کشور دستور داد که ارتباط خود را با دولت جدید اوکراین حفظ کنند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، بنابر فرمانهایی که در وبسایت کاخ کرملین قرار گرفته است، رئیس جمهوری روسیه از دولت خواسته تا به مذاکرات اقتصادی و تجاری با کیف ادامه دهند. ولادیمیر پوتین همچنین خواستار آن شده که دولت روسیه با صندوق بین‌المللی پول و کشورهای عضو گروه 8 برای کمک مالی به دولت اوکراین همکاری کند. جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت که هر دولتی بر محور گفتمان رهبری حرکت کند، مورد حمایت نیروی نظامی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عبدالله حاجی صادقی پنجشنبه شب در اصفهان گفت که دولت حسن روحانی تا کنون خطوط قرمز را از رهبر جمهوری اسلامی گرفته است. او برخی جریان‌ها را متهم کرد که به گفته او تلاش می‌کنند از این دولت سوء استفاده کنند. آقای حاجی صادقی بدون توضیح بیشتر افزود برخی به دنبال تفکرات سکولاریستی هستند و نسبت به این موضوع هشدار داد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید گروهی به بهانه دور زدن تحریم‌ها منافع ملی و مردم را دور زدند و پول نفت را برداشتند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی که در جریان سفر به استان هرمزگان در جمع متخصصان این استان سخن میگفت، به نابرابری اجتماعی موجود در کشور اشاره کرد و اظهار داشت یک عده در کشور در سختی زندگی میکنند و یک عده با حیله با عدد و رقمی بزرگ بیت المال را بالا میکشند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر تازه منصوب شده اوکراین اعلام کرد که دولت جدید این کشور در آستانه ورشکستگی مالی قرار دارد. اما بحران شدید اقتصادی که در چند روز گذشته باعث کاهش چشمگیر ارزش پول ملی این کشور شده، تنها چالش پیش روی دولت جدید اوکراین نیست. با افزایش جدید تحرکات جدایی طلبی در کریمه، اوکراین با تهدید بی سابقه تجزیه هم روبرو شده. بیشتر بشنویم از آن رایسکایا در کیف.
کماندوهای روسی که در روزهای گذشته به کریمه منتقل شدند، فرودگاه سیمفروپل پایتخت کریمه، فرودگاه بیلبک در حوالی پایگاه نیروی دریایی روسیه در سیواستوپل و دفتر کریم ایر روخ که مسئول نظارت بر ارتباطات هوایی این شبه جزیره است را تحت کنترل خود درآوردند. وزیر کشور اوکراین اعلام کرد که این اقدامات را تجاوز روسیه به خاک اوکراین می‌داند و شورای عالی امنیت ملی اوکراین خواست فوراً به این اقدامات واکنش نشان دهد. شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه داد و در حال بررسی وضعیت کرمه است. همچنین پارلمان اوکراین بیانیه‌ای را تصویب کرد که در آن از کشورهای امضا کننده پیمان سال 1373 که در ازای پیوستن اوکراین به پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای ضامن استقلال و تمامیت ارضی این کشور شدند خواست به تعهدات خود وفادار باشند. روسیه در کنار سایر اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد این پیمان را با اوکراین امضا کرده بود. وزارت خارجه روسیه بدون توجه به اعتراض‌های کیف در بیانیه ویکتور یانوکوویچ را رئیس جمهور قانونی اوکراین خواند و از کشورهای غربی خواست مخالفان وی را به اجرای توافق وادارند که جمعه گذشته به امضا رسیده بود. این در حالی است که نماینده روسیه این توافق را امضا نکرده بود. ویکتور یانوکوویچ که جمعه گذشته از کیف فرار کرد، پنجشنبه در بیانیه بار دیگر خود را تنها رئیس جمهور مشروع اوکراین خواند. همان روز هواپیمای وی که جنگنده‌های روسی آن را اسکورت می‌کردند در شهر راستوف‌نادانو در جنوب روسیه فرود آمد. انتظار می‌رود یانوکوویچ سه بعد از ظهر به وقت کیف در این شهر در مقابل خبرنگاران ظاهر شود. به عقیده تحلیلگران در کیف، روسیه از یانوکوویچ انتظار دارد که او حکومت جدید کرمه را به رسمیت بشناسد. پنجشنبه پارلمان کرمه در ساختمانی که صبح همان روز توسط افراد نشناس مسلح اشغال شده بود، یک شهروند روسیه را به عنوان نخست وزیر جدید کرمه منصوب کرد و از برگزاری همه پرسی درباره آینده کرمه در 4 خرداد همزمان با انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در اوکراین خبر داد. روز قبل تظاهرات هزاران معترض به تجزیه کرمه مانع برگزاری جلسه پارلمان شده بود. نمایندگان دومای روسیه که گروه قابل توجهی از آنها در کرمه به سر میبرند اعلام کردند پارلمان روسیه در اسرع وقت قانونی را تصویب خواهد کرد که در صورت رای مثبت شهروندان کرمه به جدایی از اوکراین مقررات پیوستن این شبه جزیره به روسیه را آسان کند. دولت مرکزی در کیف تصمیمات روز پنجشنبه دولت کرمه را غیرقانونی خواند. سرگی کونیتسن نماینده جدید رئیس جمهور اوکراین در کرمه هشدار داد تشدید جدایی تل‌آویو ممکن است به پایان خودمختاری کرمه منجر شود. کرمه 60 سال پیش از روسیه جدا شد و به اوکراین پیوست. نیمی از جمعیت 2 میلیونی این شبه جزیره اصالتاً روسند که بسیاری از آنها نگرانند با تغییر دولت مرکزی حقوقشان ندیده گرفته شود. از سوی دیگر اوکراینی‌ها و تترها که به ترتیب حدود 40% و 10% جمعیت کرمه را تشکیل می‌دهند از دولت جدید کیف حمایت می‌کنند و مخالف تجزیه‌اند. در روزهای گذشته بسیاری از مقام‌های غربی نسبت به مداخله روسیه در اوکراین و تلاش‌ها برای تحریک احساسات جدایی طلبان در کرمه هشدار دادند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که پنجشنبه شب به همتای روسش تماس تلفنی داشت به خبرنگاران گفت سرگی لاوروف در این گفتگو تاکید کرد که رئیس جمهور روسیه به تمامیت ارضی اوکراین احترام می‌گذارد. خود پوتین در جلسه به دولت بدون اشاره به آخرین رویدادهای کیف و کرمه دستور داد تماس‌های تجاری اقتصادی با اوکراین از سر گرفته شود. او همچنین گفت دولت روسیه باید برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به کرمه آماده باشد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2077260115730.
مونجیان دریاچه ارومیه نام یک گروه علمی متشکل از استادان و کارشناسان چند دانشگاه در آلمان است که برای احیای دریاچه ارومیه طرحی 10 ماده‌ای تسلیم کمیسیون عالی نجات دریاچه ارومیه و سازمان محیط زیست ایران کردند. این طرح پیشنهادی مورد حمایت شماری از نمایندگان مجلس آلمان هم قرار گرفته. بیشتر بشنویم از شهرام میرنیان از آلمان.
نزدیک به 2 دهه است که بنا به دلایل گوناگون آب دریاچه ارومیه رو به خشکی گذاشته، به طوری که برخی کارشناسان بر این باورند از این دریاچه تنها 1/5 و بعضی هم معتقدند 40% باقی مانده. ولی آنچه مسلم است این است که اگر هرچه زودتر جلوی خشک شدن تدریجی آب باقی مانده این دریاچه گرفته نشود، ایران با یک فاجعه بزرگ زیست محیطی روبرو خواهد شد. برای نجات دریاچه ارومیه تاکنون ده‌ها همایش تخصصی و کارشناسی در داخل و خارج ایران برپا و راهکارهایی هم ارائه شده، ولی تاکنون گامی عملی و جدی در راه احیا و زنده نگاه داشتن این دریاچه برداشته نشده. منجیان دریاچه ارومیه نام یک گروه علمی متشکل از استادان و کارشناسان چند دانشگاه در آلمان است که ضمن دیدار از دریاچه ارومیه و شرکت در چند گردهمایی در ایران نتیجه مطالعات و بررسی‌های خود را برای احیای این دریاچه در 10 ماده تسلیم کمیسیون عالی نجات دریاچه ارومیه و سازمان محیط زیست ایران کرده. احد رحمانزاده استاد دانشگاه شهر بن سخنگوی این گروه علمی است که در گفتگو با ما باز کردن 20 تا 25 درصد آب 40 سد احداث شده به روی دریاچه ارومیه را اولین گام مهم برای نجات این دریاچه دانسته و سپس درباره مهمترین اقدامهای عملی بعدی اینطور گفته.
طبق آمار رسمی در حدود 18,000 چا در اطراف دریاچه ارومیه ساخته شدند. مسئولین محیط زیست محل گفتند که حداقل نصف این چاهایی که ساخته شدند غیر قانونی هستند. ما پیشنهاد کردیم اون چاهایی که غیر مجازن حدود 9,000 اونا رو بلافاصله باعث جلوش رو گرفت و درباره 9,000 تای دیگر که باقی میمونند مطالعه علمی کردید که کدام یکی رو میشه نگرداشت، کدام یکی رو لازم نیست نگرداشت و جلوش باید گرفته بشه. و مورد خیلی خیلی بسیار مهمی است آن پلی است که بین دو طرف دریاچه ارومیه ساختن، راه تبریز ارومیه رو از وسط دریاچه به هم وصل میکنه. اسم اون پله، ولی حقیقت اینه که اون پل در اول و آخرش، یعنی دو سوم اون پل به صورت سده، فقط وسط اون پل بازه که آب بیاد جریان پیدا بکنه. وقتی جریان آب گرفته شد درجه حرارت آب میاد بالا، باعث بخار و در نتیجه خشکی آن دریاچه میشه که شده. و چون اطراف اون پل یا سد داره خشک میشه، در واقع الان اگه بردارن معلوم نیست تا چه اندازه‌ای مورد ثمر خواهد. یکی از هدف‌های ما اینه که این مشکل دریاچه ارومیه رو یه مقدار جهانی بکنیم، تمام دنیا متوجه بشن که چه خبره.
احد رحمانزاده سخنگوی گروه منجیان دریاچه ارومیه در آلمان در پایان این گفتگو یادآور شده اعضای این گروه جملگی روابط علمی با دانشگاه‌های ایران دارند و شماری از نمایندگان مجلس آلمان از جمله خانم کلاودیا روت معاون این مجلس هم همکاری خود را در پیش برد فعالیت این گروه ابراز کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
حالا از آلمان یه سری هم به هند بذاریم. در اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 میلادی صدها مغازه اغذیه فروشی که به نام کافه های ایرانی شناخته می شوند در شهر بزرگ بمبئی در هند سر برآوردند. این کافه های ایرانی را که در هند زبان زدند پارسیان گشودند که بیش از 1,000 سال پیش از ایران راهی هند شدند و در آن کشور پناه گرفتند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی با عنوان کافه های ایرانی نمادین بمبئی تحلیل می روند می نویسد یکی از مشهورترین این کافه های ایرانی اینک در آستانه تعطیلی است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
شمار کافه های ایرانی معروف بمبئی هم مانند جمعیت پارسیان هند کمتر و کمتر می شود. کافه ایرانی بی مروان اند کو 100 سالی است که در این شهر ساحلی شلوغ هند برای کارگران پرکار چای شیری شیرین و نان کماچ سرو کرده، اما بناست در ماه مارس تنها چند هفته دیگر درهایش را برای آخرین بار بکشاید. خبرگزاری فرانسه می نویسد در روزگار اوجشان کافه های ایرانی سقف بلند نبش خیابان، بازرگانان، کارگران و روسپیان را یکسان سرو می کردند با انواع خاگینه ها یا املت ها، شیرینی های هلدار که کیک های ماوا نامیده می شوند و رول های نان و کره که برون ماسکا خوانده می شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه امروز کمتر از 30 تای آنها در پایتخت مالی هند باقی ماندند. آنها در رقابت با رستوران‌های مدرن زنجیره‌ای، قیمت‌های بالای املاک و مستغلات و بیمیلی اعضای جوانتر خانواده‌های پارسی به ادامه سنت کافه‌های ایرانی در تکاپو هستند. ویژگی کافه‌های ایرانی که نامشان را زبان زد ساخته، ارائه خوراک و شیرینی و نوشیدنی با کیفیت بالا و به بهای نازل یا منصفانه است. پارسیان صاحب کافه های ایرانی با وجود درخواست مشتریان و علاقمندان پر و پا قرص خوراکی ها و آشامیدنی هایشان حاضر نیستند قیمت هایشان را افزایش دهند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است مشتریان وفادار کافه ایرانی بی مروان که در برابر ایستگاه پر رفت آمد خیابان گرانت بمبئی جای دارد، از فکر اینکه دیگر برای کیک های مشهورش که غالباً یک راست از اجاق بیرون آورده و فروخته می گردند در صف نخواهند ایستاد، افسرده می شوند. کرسی مهتا، یک بازرگان محلی، در حالی که یک نان پر شده از سبزیجات و فنجانی از چای را با اشتیاق صرف می کرد، به خبرگزاری فرانسه گفت 20 سال است که به این کافه ایرانی می آمده است. به می افزاید شوربختانه به نظر می رسد وقتی مروان ببندد باید به هرچه هتل دوروبر است عادت کنند.
داستان کافه‌های ایرانی رو می شنیدید در بمبئی هند از همکارم بکتاش خمسه‌پور. با رادیو فردا همراه باشید.